أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلح الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبايع دون الأفراد، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب بالأوامر هو صرف الإيجاب، أما أن متعلقه بالنواهي هو محض الترك. بحثی هست که سابقاً هم ایشون اشاره کردن به این بحث، و اون این است که آیا اوامر و نواهی متعلق به طبایع است یا متعلق به افراد؟ مولا که امر می کند به اقامه صلات و می فرماید اقیم الصلات، آیا این طلب مولا و این امر مولا به طبیعت صلات متعلق شده؟ مخلوق و محبوب مولا همون طبیعت صلاته، یا این که نه امر متعلقه به افراد صلات است که افراد عبارت از وجودات طبیعت به زمینه اون خصوصیاتی که لازمه وجود طبیعت است، مثل خصوصیت مکانی، خصوصیت زمانی و سایر خصوصیاتی که همراه وجود طبیعت. خب اینجا درست دقت بفرمایید، احتمالاتی که در کار هست که کدامش مورد نظر ایشونه و اثبات میخوان بکنن عبارت از چیه؟ درست دقت بفرمایید که مخلوط به هم نشود. ایشون می‌فرماید که ما مقصودمون این مطلب نیست که طلب مولا متعلق به خود طبیعت شده باشد بدون اینکه وجود واسطه باشه و پای وجود در کار باشد، که اگر کسی این احتمال رو بده و این حرف رو بزند که مطلوب المولا نفس و طبیعت المأمور به، که حتی وجود و طبیعت در طلب دخالت نداشته باشد، در مطلوب دخالت نداشته باشد، طلب مستقیماً متعلق به خود طبیعت بشود، که ما در مقام تعبیر اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم طبیعت الصلات مطلوبت للمولا، نفس و طبیعت مطلوبت للآمر. آیا این درسته یا نه؟ اگر اینجوری ما تعبیر بکنیم و اینجوری تقریر بکنیم، آیا صحیح یا نه؟ ایشون می فرماید این صحیح نیست، برای اینکه طبیعت در عالم طبیعت و در اون جهان طبیعی خودش، فلاسفه می گویند از طبیعتو من حیث و حیه لیست الا حیه، طبیعت در عالم طبیعت خودش فقط خودشه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، اونجا دیگه متنافسات و متضادات همه کنار می رود. طبیعت از نظر خودش و من حیث و حیات معنا ندارد که مطلوب واقع بشود. اون نه عنوان مطلوبون درش تطبیق می کند، نه عنوان غیر و مطلوبن درش تطبیق می کند. پس این مطلبی رو که راجعه به خود طبیعت ذکر کردن بدون اینکه پای وجود در کار باشد، نفس طبیعت رو ملاحظه بکنیم و بگوییم اوامر متعلق به طبایع و معنی تعلق امر را به طبیعت این بگیریم که طلب مولا مستقیماً متوجه طبیعته، بدون هیچ واسطه‌ای، بدون مدخلیت هیچ چیزی، ولو اینکه اون چیز وجود باشد. اگر این حرف رو بخواییم بزنیم که بعضی ها توهم کردن و خیال کردن، ایشون میفرماید این حرف باطله. طبیعت نمی شود بدون وجود مطلوبیت پیدا کنه، کما اینکه سایر اوصافم نمی شود عارض طبیعت من حیث و غیب شود. پس این احتمال کنار می رود. از این احتمال یک درجه نزدیکتر این احتماله که کسی بگوید که طلب متعلق به خود طبیعت، لیکن هدف مولا از تعلق طلب به طبیعت وجود طبیعت است، که وجود طبیعت در مطلوب دخالت نداره. این غایت تعلق طلبه، این هدف تعلق طلبه، که ما باید اینجوری تقریر بکنیم. از همون سوال بکنن طلب به چی متعلق شده، بگیم به خود طبیعت. بگیم هدف از تعلق طلب به طبیعت چیه، بگیم حالا هدف عبارت از وجود طبیعت. به وجود طبیعت جنبه غایت داشته باشد، جنبه هدف و علت غایی داشته باشد. اما طلب به خود طبیعت مستقیماً توجه پیدا بکنه، ایشون می فرماید اینم درست نیست، برای اینکه ما در اصل تعلق طلب به طبیعت اشکال داریم. ما میگیم طلب نمی شود به ذات طبیعت متعلق بشه. حالا میخواد غایت وجود و طبیعه باشد یا غایت نفس و طبیعه باشه، به غایت و غرض و هدف ما کاری نداریم. اونی که مورد اشکاله این است که طلب به خود طبیعت تعلق بگیرد. هر طبیعه لا یعقل ان تکون مطلوبتن، میخواد غایت تعلق طلب به طبیعت خود طبیعت باشه یا غایت تعلق طلب به طبیعت وجود طبیعه باشه. پس این احتمال دوم هم کنار میرود که کسی بگوید طلب به خود طبیعت متعلقه، لیکن هدف و غایت عبارت از وجود و طبیعت. این هم کنار می رود. حالا احتمال سوم، احتمال سوم این است که بگوییم طلب به خود طبیعت تعلق نمی گیرد، به وجود و طبیعت متعلق می شود، که از اول تعلق طلب مستقیماً متوجه وجود طبیعت است. نه نفس و طبیعه که شما بفرمایید از طبیعت و من حیث و هیه هیه لیست اللهیه. المطلوب وجود و طبیعه در باب عوامر و در باب نواهی، المطلوب ترک و طبیعه و عدم و طبیعه که عدم مطلوب مولاست در باب نواهی، کما اینکه وجود مطلوب در باب عوامر. خب اینجایی که پای وجود و عدم در کار میاد در باب عوامر وجود و در باب نواهی هر، آیا معنی تعلق طلب به وجود طبیعت چیه؟ آیا تعلق طلب به وجود طبیعت مثل عروض بیاض برای جسم میمونه که اول میبایست ما یه جسمی داشته باشیم، یک معروضی داشته باشیم، بعد بیاض عارض او بشود، بعد عرض عارض او بشود، که اگر جسمی ابتداعا نباشه معنا نداره که بیاض عارض او بشود. شما که میگید که از طلب به وجود طبیعت متعلقه و عارض وجود طبیعت میشه، آیا معناش اینه که اول باید طبیعت وجود پیدا بکنه بعد طلب به عنوان یک عارضی بهش تعلق بگیرد؟ این حرف درسته که وجود و طبیعت قبلا محقق بشه بعد طلب مولا به او تعلق بگیرد، مثل بیاضی که عارض جسم می شود. خب اگر این حرف در کار بیاد، این دیگه تحصیل حاصله. اگر طبیعت در خارج وجود پیدا کرد، دیگه چه معنا داره که مولا طلب بکنه؟ چه معنا داره طلب مولا به او تعلق بگیره؟ مولا هدفش اینه که به واسطه تعلق طلب میخواد به طبیعت وجود بدهد. هدف مولا اینه که مکلف رو تحریک بکند به واسطه طلب مولا این نمازی که در خارج تحقق نداره، مکلف به نماز لباس وجود بپوشاند و جعل بسیط و کانه تامه در باره نماز تحقق پیدا بکنه. پس این احتمال معنا نداره که اول طبیعت وجود پیدا بکند و طلب مولا متعلق به طبیعت بشه، مثل بیاضی که عارض جسم می شود. این معنا غیر معقوله، این معنا مستلزم تحصیل حاصله. نمازی که تحقق پیدا کرد، دیگه چه معنا داره مولا طلب بکند؟ پس طلب مولا برای ایجاد صلاته، برای ایجاد طبیعته، نه بعد از آنی که طبیعت موجود شد و تحقق پیدا کرد. این احتمال سوم کنار، حالا احتمال چهارم پیش میاد و اون این است که طلب مولا متعلق به طبیعت نباشد که در احتمال اول و دوم گفتی، متعلق به وجود طبیعت هم نباشه، به معنی اینکه طبیعت اول وجود پیدا بکنه بعد طلب بهش متعلق بشود. نه، طلب به ایجاد طبیعت متعلقه. مأمور بهی که در خارج وجود نداره، مولا از عبد طلب می کند که این مأمور به و این طبیعت رو ایجاد بکند.
خب حالا این احتمال چهارم با احتمال پنجم محل بحث ماست. طبیعت که میخواد در خارج وجود پیدا بکنه، نماز که میخواد در خارج تحقق پیدا بکند، علاوه بر اصل وجود یک خصوصیات فردیه همراه وجود طبیعت هست. در تمام جاها این طوره. شما میگید زیدون فردون للانسان، معنی فردیت زید برای انسان چیه؟ فردیت عبارت از اینه که زید علاوه بر این که وجود برای انسانه و ماهیت انسان در ضمن زید تحقق پیدا کرده، علاوه یک خصوصیات فردیه هم همراهشه. این پسر فلانیست، برادر فلانیست، خصوصیات خلقی و خلقی و سایر خصوصیات هم همراه زیده. لیکن این خصوصیات در جهت وجود انسان دخالت نداره. اونی که در جهت وجود انسان دخالت داره اصل وجود این فرد است، نه خصوصیات فردی. این خصوصیات فردی ملازم با وجود انسان و تحقق انسانه. اون وقت اونی که محل بحث ماست در این فصل اینه که بعد از آنی که طلب مولا به ایجاد طبیعت متعلقه، چون از خارج میدانیم که اگر طبیعت بخواهد در خارج وجود پیدا بکنه، یک خصوصیات فردی و یک لوازم فردی همراه وجود طبیعته. آیا این خصوصیات هم در دائره طلب داخله، یا اونی که در دائره طلب داخله اصل و ایجاد طبیعت صلاته؟ دیگه اون خصوصیات فردیه با این که لا محال همراه وجود نمازه، لیکن در دائره طلب و مطلوب هیچ مدخلیتی نداره. اونی که محل بحث اینه، مرحوم آیاخون می فرماید حق این است که اوامر و نواهی به همون ایجاد و ترک طبیعت متعلقه و این خصوصیات فردیه هیچ مدخلیتی در مطلوبیت نداره. و شاهدش هم یک دونه شاهده، مراجعه وجدان است. همین مراجعه وجدان مطلب رو ثابت می کند. مولا که میگه عقیم و صلات، ایجاد این طبیعت رو میخواد، ایجاد این ماهیت رو میخواد که ناهی از فحشا و منکره. اما وجود این طبیعت با یک خصوصیاتی همراهه، این خصوصیات که دیگه در نهی از فحشا و منکر مدخلیتی نداره. این خصوصیات در جنبه معراجیت صلات مدخلیتی نداره. لذا چرا این خصوصیات داخل در دائره طلب و مدخلیت در مطلوب داشته باشد؟ پس مراجعه وجدان این مطلب رو روشن میکنه که مطلوب آمر، چه آمر شرعی باشه و چه آمر عرفی و عقلایی باشه، همون ایجاد طبیعته. اون وجود طبیعت که در ضمن تمام افراد به نحو سعه و گسترده تحقق داره. اما این خصوصیات هیچ گونه مدخلیتی در مطلوب مولا نداره و در نتیجه ایشون میفرماید باب اوامر و نواهی مثل قضایای طبیعیه ای میمونه که در منطق ملاحظه کردی. قضایای طبیعیه در غیر باب احکام شرعیه موضوعش چیه؟ موضوعش همون وجود طبیعته. دیگه خصوصیات مصادیق در قضایای طبیعیه که موضوعش طبیعته هیچ مدخلیت نداره، بلکه در قضایای محصوره مثل مثلا کل انسان قضا، اگر گفتید کل انسان مثلا متعجبون کل انسان زائقون، به کلمه کل شما موضوع رو بیان کردید. ایشون می فرماید با اینکه کلمه کل ظاهرش این است که ناظر به افراده، لیکن تحقیق اینه که ناظر به افراد به ماهی وجودات متعدده، نه به ماهی لوازم فردیه همراهشه. کل انسانم رو اگر بخواییم معنا بکنیم، باطنش اینه کل وجود من وجودات الانسان، نه کل فرد من افراد الانسان، که علاوه بر وجود خصوصیات فردیم همراهش باشه. اینطور نیست. در قضیه محصوره که ناظر به تکسره، ایشون می فرماید تحقیق اینه اونم ناظر به وجودات متکسر است، نه به افراد با خصوصیات فردیه. پس هم در قضایای طبیعیه در غیر احکام شرعیه و هم در قضایای محصوره چطور نظر به خود وجوداته؟ در باب اوامر در احکام شرعیه اونم همینطوره، در اوامر عرفیه و عقلاییم مطلب همینطوره که نظر مقصور به نفس ایجاد طبیعت در باب اوامر و ترک طبیعت در باب نواهیه، اما خصوصیات مقارنه هیچ مدخلیتی نداره. این راجع به اصل مطلب. آیا مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه در این مسئله ما میتونه ایجاد فرقی بکنه؟ کسی بیاد این حرف رو بزنه بگه این مسئله رو شما یک طرفه تمام کردی، این مسئله ما مربوط به همون مسئله عد می شود فلسفیه ایست که اساس فلسفه رو تشکیل می دهد، و اون این است که آیا اصل در تحقق و اونی که ملاک در ثبوت و محقق بودنه عبارت از وجوده که قائلین به اصالت الوجود می گویند، یا اونی که اصل در تحققه عبارت از ماهیت و وجود یک امر اعتباریه، قائلین به اصالت الماهیت این مطلب رو میگویند. آیا این بحث ما ارتباطی با اون بحث داره که اگر کسی در مسئله وجود قائل به اصالت الوجود شد، اینجا بگه اوامر و نواهی تعلق به وجود و افراد میگیره، و اگر کسی قائل به اصالت الماهیه شد بگوید اوامر و نواهی به ماهیات و طبایع تعلق میگیرد؟ آیا اعتنایی داره بحث ما در بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه؟ ایشون می فرماید خیر، هیچ ابتنایی بر اون بحث نداره، و این مطلبی رو که ما ذکر کردیم روی هر دو مبنا می کنیم تمامش کنیم. اما روی بحث اصالت الوجود ما میگیم مطلوب وجود و طبیعه است. ما که نگفتیم مطلوب نفس و طبیعه است، وجود و طبیعه. اما اون خصوصیات فردی رو از حریم مطلوب ما خارج میدونیم. از روی اصالت الوجود مطلوب نفس و وجود طبیعه است به معنی ایجاد و طبیعه، و روی اصالت الماهیه اونجا مطلب اینجوریه، میگیم طلب به نفس ماهیت متعلق نیست، به ماهیت متحققه متعلقه. معنی ماهیت متحققه این نیست که ماهیت اول تحقق پیدا بکنه بعد طلبش متعلق بشود. این معناش اینه که طلب به ماهیت متعلقه، به این نحو که مکلف محقق کند ماهیت رو. منطقه قائل به اصالت ماهیت میگه ماهیت خودش محقق میشود، وجود لازم نیست که سبب برای تحقق ماهیت بشه. وجود یه امر اعتباریه، ماهیت خودش از اعیان ثابت است و خودش قابل تحققه. پس اونم اینجوری تقریر می کند که امر متعلق به ماهیت، نه به این معنا که الماهیت و من حیث و هیهیت بشه، به معنی تحقق ماهیت، اونم نه به معنی این که ماهیت قبلا محقق بشود. مولا میخواد که این مکلف ماهیت رو، خود ماهیت رو محقق بکنه، و ماهیت بنابر قول به اصالت الماهیت خودش قابل تحققه، خودش قابل ثبوته. مسئله وجود مطرح نیست که احتیاج به وجود داشته باشد. پس در حقیقت نتیجه این می شود که بنابر قول به اصالت الوجود طلب متعلق است به ایجاد و طبیعه، که معناش این است که مکلف طبیعت را به وسیله وجود محقق کنه. اما بنابر قول به اصالت الماهیت طلب متعلق به طبیعت، به این معنا که مکلف ماهیت رو خود به خود محقق بکنه بدون اینکه وجود واسطه باشه و مدخلیتی داشته باشد. لذا این بحث هیچ گونه ارتباطی به مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیت پیدا نمی کند، و روی هر دو تقدیر مطلب همین بود که ایشون بیان کردن. به این صورتی که مرکب من از خارج عرض کردن البته نیست در کلام ایشون، ولی خلاصه و منظمش کردم و من اینجوری بیان کردم. از خارج عرض کردن البته نیست در کلام ایشون، ولی خلاصه و منظمش کردم و من اینجوری بیان کردم. فصل الحق ان الاوامر و النواهی، حق این است که اوامر و نواهی تکون و متعلقتن به تبایع دون الافراد، تعلق به تبایع میگیرد نه اینکه تعلق به افراد بگیره. یعنی چه متعلق به طبیعت؟ همون معنی چهارم رو ایشون بیان میکنه. میفرماید ولا یخفا ان المراد مقصود ما اینه که ان متعلق طلب فل اوامر و صرف الایجاد، اونی که مطلوب مولاست و متعلق طلب مولا در اوامر واقع می شود، او صرف ایجاد طبیعت است. همون احتمال چهارم، نه خود طبیعت، نه طبیعت با قاعدیت وجود و نه وجود و طبیعه به معنای این دو وجود قبلا حاصل شده باشد، ایجاد و طبیعه و باز نه به این نحو که خصوصیات دخالت داشته باشد، نفس و ایجاد طبیعه بی ضمن ایه وجود تحقق پیدا بکند. ان المراد این است که متعلق طلب در اوامر و صرف الایجاد، کما ان متعلق طلب در نواهی و محض ترک. او ایجاد چی و ترک چی؟ این ایجاد یک مضاف الیه میخواد، ترک یک متعلقی داره و متعلق و هما یعنی متعلق ایجاد و ترک، نه متعلق طلب. طلب که در باب عوامه متعلقش ایجاده، در باب نواهی هم ترکه، اما همین ایجاد و ترک هم یه متعلقی داره، یه مضاف الیه آرام را ایشون بیان میکنه. میفرماید ولا یخفا ان المراد مقصود ما اینه که ان متعلق طلب فل اوامر هو صرف الایجاد، اونی که مطلوب مولاست و متعلق طلب مولا در اوامر واقع می شود، او صرف ایجاد طبیعت است. همون احتمال چهارم، نه خود طبیعت، نه طبیعت با قاعدیت وجود و نه وجود و طبیعه به معنای این که وجود قبلا حاصل شده باشد، ایجاد و طبیعه و باز نه به این نحو که خصوصیات دخالت داشته باشد، نفس و ایجاد طبیعه بی ضمن ایه وجود تحقق پیدا بکند. ان المراد این است که متعلق طلب در اوامر هو صرف الایجاد، کما ان متعلق طلب در نواهی هو محض ترک. او ایجاد چی و ترک چی؟ این ایجاد یک مضاف الیه میخواد، ترک یک متعلقی داره و متعلقهما یعنی متعلق ایجاد و ترک، نه متعلق طلب. طلب که در باب عوامه متعلقش ایجاده، در باب نواهی هم ترکه، اما همین ایجاد و ترک هم یه متعلقی داره، یه مضاف الیه داره. و متعلق الایجاد و ترک هو نفس الطبیعه. عقیم الصلاة یعنی اطلب و ممکن ایجاد طبیعت الصلاة. کلمه ایجاد دیگه به خود طبیعت اضافه می شود. و متعلق الایجاد و ترک هو نفس الطبیعه. البته طبیعت اکثرا قیودی داره، نماز قیودی دارد، با طهارت باید باشه، با ستر باید باشه، با یک شرایط و قیودی همراهه. و نفس و طبیعی که اون طبیعت محدوده به یک حدود و مقیده به یک قیوده، یعنی خصوصیاتی همراهشه، سلم الطهاره، سلم مستقبلن للقبله، سلم الصد، اینها قیودیست که همراه طبیعته. که تکون طبیعه با این قیود موافقتن للقرض و المقصود، نفس نماز مطلوب نیست، نماز با شرائط مقصوده، نماز با شرائط ناهی از فحشا و منکره. تکون طبیعه با این قیود موافقتن للقرض و المقصود. خب این مندون تعلق قرضه مربوط به عبارت بالاست، متعلق طلب در اوامر هو صرف الایجاد من دون تعلق قرزن به اونجا میخوره، من دون تعلق قرزن به احگل خصوصیات لازمت للوجودات. دیگه قرز مولا به خصوصیات دیگر متوجه نیست، خصوصیات زمانی مکانی حالی اینا دیگه مدخلیتی در مطلوب مولا نداره، به حیثی که اگر میشد طبیعت نماز وجود پیدا بکنه و هیچ شکل خصوصیات خارجی از دایره مأمور به همراهش نباشه، معذرت مطلوب مولا تحقق پیدا میکرد، لیکن نمیشود که وجود طبیعت خالی از خصوصیات باشه، نمیشه که وجود انسان خالی از خصوصیات فرضیه باشه، ولی اگر میشد خالی باشد اونم وجود انسان بود، اونم مصداقی از مصادیق انسان شناخته میشد. به حیث لو کان الانفکاک عن الخصوصیات به اسرها، اگر این انفکاک ممکن بود و میشد که یک وجودی خالی از خصوصیات فردی باشه، لما کان ذلک مما یضر بالمقصود اصلا، هیچ لطمه‌ای به هدف مولا و طلب مولا توجه پیدا نمی‌کرد. پس همین احتمال چهارم که ایجاد و طبیعت مطلوبه و احتمال پنجم که خصوصیات فردی داخل در دایره طلب باشن، نه اونا خارج از دایره طلبن. نه تنها در باب اوامر و نواهی اینطوره، کما هو الحال فی القضیت طبیعیه فی غیر الاحکام، قضایای طبیعیه‌ای که شما در منطق خوندی که موضوعش نفس طبیعته، اونجا مقصود وجود طبیعت، دیگه خصوصیات خارجه. نه تنها باز در طبیعیه اینطوره، در المحصوره هم اینطوره، اونایی که کلمه کل اینها همراهشه که دلالت بر تکثر میکنه، اونم تکثرش تکثر وجودیه، نه تکثرش تکثر فردی باشه، فرد دخالتی نداره. در المحصوره الا ما حقق فی غیر المقام، در منطق تحقیق شده که در قضایای محصورن نظر به وجوداته، نه اینکه نظر به افراد باشد. خب حالا در مانه نفی دلیل شما چیه؟ چه دلیلی دارید که طلب به ایجاب طبیعت متعلقه و خصوصیات خارجه؟ و فی مراجعت الوجدان للانسان غنن و کفایت عن اقامت القرآن، دیگه همین مراجعه وجدان کافیه، کفایت عن اقامت القرآن علی ذلک. حالا چجوری وجدان حکم میکند؟ ایس و یر الانسان اذا راجع الوجدان، انسان وقتی مراجعه به وجدان بکنه این مطلب براش روشنه که انه لا قرز له فی مطلوباته الا نفس طبایه، یعنی ایجاد طبایه، ولا نظر له الا الى نفس طبایه من دون نظرن الى خصوصیات این طبایه که در خارج همراهه، و عوارض این طبایه که در عین و خارج همراه وجودات ارز قدم زید علاوه بر وجود انسان هزار تا خصوصیت قیافه‌ای عرض می شود اندام، جا عرض می شود از لحاظ پدر، مادر، برادر، زمان، مکان اشباه ذالک داره. لیکن این خصوصیات در اصل این که این وجود انسانه هیچ گونه مدخلیتی ندارد. پس چی میگه وجدان؟ وجدان این میگه و امن نفس وجود تبایی حسی، یعنی اون وجودی که سعه دارد در تمام افراد و گسترده است در بین تمام وجودات طبیعت، و امن نفس وجود حسی به ما و وجود طبیعت. این تمام مطلوبه، دیگه نقصی از نظر مطلوب نیست در کار. و این خان از آکل وجود لا یکاده ینقد کفل خارج از خصوصیات فردیه، لیکن خصوصیات فردیه خارجه. فنقده به ذاله، این عبارت رو دقت بفرمایید، فنقده به ذاله ان مراد ما به تعلق اوامر به تبایع دون افراد این است که ان تبایع، خبرش میاد ان تبایع به وجود حسی به ما هو وجود تبایع. خب این وجود سعی رو در مقابل چی میخواید بگی؟ احتراز از چی میکنید؟ چی رو میخواید خارج کنید؟ قبالن لخصوص الوجود، در مقابل وجود با خصوصیات، وجود سعی در برابر وجود به زمینه خصوصیات. احتمال پنجمه، پس ما احتمال چهارم رو میگیم برای خوبیدن احتمال پنجم، انها به وجود حسی به ما و وجود طبیعه. که این رو برای چی تکرار میکنیم؟ قبالا در برابر خصوص وجود، یعنی وجود با خصوصیت، وجود با همراه بودن از میشود لوازم فردی. این طبیعت به وجود سعی متعلقتون به طلب. پس ما تانجا احتمال چهارم رو ذکر کردیم و احتمال پنجم رو قوبیدیم و از بین بردیم. حالا از اینجا به بعد میخواییم بیاییم سراغ احتمال اول و دوم و سوم، اونا رو از بین ببریم. لا، نمیخواییم این احتمال اول رو بگیم که ان طبیعت به ما هیهیه کانت متعلقتن لطلب. طبیعت به ما هیهیه که احتمال اولی بود که ما ذکر کردیم، این متعلق طلب نیست. یه نکته ای رو ایشان این وسط تذکر میدن و اون اینه، بین کلمه امر و بین کلمه طلب فرقه. شما اگر کلمه طلب رو در کار آوردید، نمیدونید بگید طلب متعلق است به نفس طبیعت، باید بگید طلب متعلق به ایجاد و طبیعت است. اگر کلمه طلب در کار آمد، از طبیعه من حیث و هیهیه لا تکون و مطلوبته، باید پای وجود در کار بیاد. اما اگر به جای کلمه طلب کلمه امر رو در کار آوردید، میتونید بگید از طبیعه مأمورم به ها. چه شده که اینجا طبیعت رو میشه مأمورم به ها قرار داد؟ میفرماید نکتش اینه که کلمه وجود در خود معنی امر دخالت داره. امر یعنی چه؟ امر ای طلب الوجود. پس خود وجود دیگه تو معنی امر هست. اگر خود وجود تو معنی امره، شما میتونید بگید از طبیعه مأمورم به ها. برای اینکه مأمورم به ها رو اگر خواستید معنا کنید، میگید ای مطلوبت الوجود، وجود تو معنی امره. اما اگر به جای هم کلمه طلب رو گذاشتی نمیتونی بگی در طبیعه مطلوبتون، برای اینکه اینجا صحبتی از وجود در میان نیامده. پس بین کلمه امر و بین کلمه طلب این فرق هست که از طبیعه مامورم به ها درسته، برای اینکه وجود تو معنی امرشه. الامر ای طلب الوجود، از طبیعه مامورم به ها ای مطلوبت الوجود، این معنی نداره. اما اگر به جای هم کلمه طلب رو گذاشتی گفتید از طبیعه مطلوبتون، این صحیح نیست، برای اینکه پای وجود در بین نیست. لا انها بما هی هی کانت متعلقتن لطلب کما ربما یتوهم، فا ان طبیعه تغاله بما هی هی لیست الا هی، نمیشه انوار مطلوبتون پیدا بکنه. نه ان هی طبیعه تغاله یعنی بما هی هی تکون و متعلقتن للامر، اگه طلب رو بردارید و جاش امر رو بگذارید میشه گوهد طبیعه مامورم به ها. چرا؟ فا این الامر طلب الوجود، وجود تو معنی امر هست، اما به خلاف این که امر رو بردارید و جاش کلمه طلب رو بگذارید. پس هم اشاره به دقت این مطلبه. پس تا اینجا ما احتمال اول رو از بین بردیم. حالا دفع و وهمه. در این دفع وهم اولیشون احتمال سوم رو از بین میبرد که معنی تعلق طلب به وجود طبیعت این باشه که طبیعت اول موجود بشه بعد طرف بهش تعلق بگیرد، مثل جسمی که معروض بیاسه. می فرماید لا یخفا ان کون وجود طبیعه او الفرد متعلقا للطلب انما یکون به معنا، معناش اینه که ان طالب مولای طلب کننده یرید صدور الوجود من الارض، می خواد این طبیعت که موجود نیست موجود بشه، و یورید و جعله و بسیطن، جعل بسیط همین عبارت از وجود و از بین رفتن عدمه. الذی هو مفاد خانه آمه است، خانه زیدون معناشی ای تحقق زیدون، به خلاف خانه زیدون قائمن که ارتباط بین مبتدا و خبر رو بیان می کنه. پس معنی تعلق به وجود این است که میخواد وجود پیدا بکنه. لا انه یرید ما هو صادر و ثابت فی الخارج، که اول صدور پیدا بکنه بعد متعلق طلب مولا بشه، که یلزم طلب الحاصل. همینجوری که بعضی ها خیال کردن که ما که میگیم طلب به وجود متعلقه، یعنی اول وجود بیاد بعد طلب مولا بهش تعلق بگیرد. پس این احتمال سوم هم کنار، احتمال دوم هم از بین میره. ولا نمیخواییم این حرف رو بزنیم که جعل و طلبه متعلقن به نفس طبیعه. کسی بگه طلب به خود طبیعت متعلقه، لیکن وجود جنبه قایت داره. لقد جعل وجودها قایتن به طلبه ها، که وجود در دایره طلب نباشه، عنوان قایت و هدف داشته باشه. ایشون میگن اینم نمیشه، برای اینکه اشکالش این است که طلب به خود طبیعت نمیشه متعلق بشه. وقد عرفت ان طبیعت به ما هیهیه لیست اللهیه لا یعقل ان یتعلق به خود طبیعت طلب. لا لطوی جگه اوی کترای ولو این که خواهیت در عوامر وجوده و در نوایی ترکه، لیکن اشکال این است که خود طلب نمی شود به طبیعت متعلق بشه و انه لا بد که همون حرف ما زده بشه، لا بد فی تعلق طلب من لحاظ الوجود اول عدم مع طبیعت، اول وجود عدم رو بیاریم به طبیعت بچسبونیم، اون وقت متعلق طلب قرار بدیم. و یلاحظ وجود طبیعت و یطلب الوجود و یبعث الوجود، تا این که اونم به نحو ایجاده که یکون تا طبیعت تحقق پیدا بکنه به نحو کانه تامه است و یست درمه و از مکلف صادر بشه. هازا بناهن علا اصالت الوجود، این حرفا روی مسلک اصالت الوجود خیلی روشنه. و اما بناهن علا اصالت الماهیه، اونم همینطوره، مطلب تغییر نمی کنه. فمتعلق الطلب لیس هو الطبیعه ماهیه ایزن، اون قاعده الماهیه من حیثیه لیس الاهیه یه قاعده عمومیه، بل به ماهیه به نفسها فی الخارج طبیعت متحقق رو میخواد. منتها قائل به اصالت الماهیه میگه خودش تحقق پیدا میکنه، وجود واسطه نیست در کار، وجود یه امر اعتباریه. و یطلب طبیعتا کذلک، یعنی به ماهیه به نفسها فی الخارج لکی یجعلها، با این که مکلف او رو متحققش کنه به خودی خود و او رو از خارجی یجعلها، جعل از می شود بسیط نیست، این جعل ناقصه، لکی یجعلها به نفسها من الخارجی ها، مکلف او رو از خارجی ها قرارش بده، در ردیف اعیان ثابته و متحققه بیرونش بیاورد. لکی یجعلها به نفسها من الخارجیات و الاعیان ثابتات، خودش محقق کنه لا به وجودها. قائل به اصالت الماهیت میگه وجود دخالتی نداره و امر اعتباریه، کما کان الامر بالعکس علا اصالت الوجود، اصالت الوجود به وجود رو میخواد، اینجا میگه خودش رو با وصف تحقق میخواد و وجود مدخلیتی نداره. و کیف کان فیلحظ الامر ما هو المقصود، حالا مقصود چیه؟ من الماهیت الخارجیه بنابر اصالت الماهیه، اول وجود بنابر اصالت الوجود، فیطلب همون وجود را و یبعث نحو همین وجود لیصدر من، تا وجود تحقق پیدا بکنه، و یکون یعنی یتحقق اون چیزی که تا به حال محقق نبود. فهم و تأمل جیدا، این بحث هست.